بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در خطبه 22 نهج البلاغه بود که این خطبه تقریبا به 4 قسم یا 4 بخش تقسیم میشه. بخش اول حضرت راجع به زمان و زمان خودشون و زمانی که سخت میگذره بر کسانی که بخوان مؤمن باشن. در بخش دوم انسانهای فاسد رو در واقع به 4 قسم تقسیم فرمودن. بعضی ها هستن که نه مالی دارن که حرکتی انجام بدن و نه قدرت نفسانی دارن که کاری انجام بدن، در گوشه نشستن، اما اگر آب باشه شناگر خوبی تو فساد هستن، تو کاری دستشون نیست. دسته دوم کسانی بودن که هم قدرت داشتن، هم مال داشتن و هم به صورت علنی خلاصه فساد انجام میدن بیباکانه. اینا رو هر کدوم هم بعضی از صفاتشون رو نقل کردن که خوندیم. قسم سوم کسانی هستن که کسانی بودن، حضرت فرمود که اینا قدرت و اون جرأت نفسانی رو ندارن، اما در این حال یه گوشم نمیشینن، بالاخره با ریاکاری یه جمعی رو دور خودشون جمع میکنن و افراد ریاکاری هستن که آهسته راه میرن، تواضع میکنن برای مردم که مردم دوستشون داشته باشن و خلاصه مرید جمع میکنن. و گروه چهارم از افراد فاسد اونایی هستن که اونا مثل گروه سوم قدرت و توان ندارن، اما در این حال خودشون رو به مقدسی میزنن. ما زاهدیم در دنیا، احساس یعنی اظهار زهد میکنن، اظهار تقوا میکنن. اینا هر 4 تاشون بالاخره افراد فاسدن و باید حواستون جمع اینا باشه، کلا سرتون نذارن. قسم سوم که امروز میخوایم بخونیم در واقع غیر از اون 4 گروه فاسد فرماد، اما باقی میمونه یک گروهی که زمانی که حکومت در دست این فاسدها باشه وضع واقعا مشکلی رو دارن. اینا اولا با خدای خودشون ارتباط دارن، چشمانشون رو فرو هشتن به خاطر خوف از قبر و خوف از محشر. بقیه رجالون، باقیمون مردانی، یعنی غیر از اون 4 گروه که گفتیم فرماید باقیمون یه گروه دیگه با اون گروهی که قد ابصارهم ذکر المرجع یا مرجع، چشماشون رو فرو نشونده، اشکانشون رو جاری کرده از خوف محشر و از خوف مرجع. حالا مرجع و محشر رو هر دو رو بعضی گفتن منظور همون محشر و قیامته، بعضی گفتن مرجع یعنی قبر، از خوف قبر، و محشر هم از خوف قیامت. و اینا 7 صفت و گروه چیز براشون نقل کرده. یکی این که فهم شریدون، اینا رانده شدن، یعنی اون گروه ظالمی که روی کاره طبعا این آدم های مؤمن رو ترد میکنن، اینا تو کار نمیتونن باشن، سر کارشون نمیارن، نمیپسندن فکر و ذکر اینا رو، اینا شریدن، شرید یعنی ترد شده، شرید فهم بین شرید ناد، شرید ناد یعنی دور شده یه تنها، به تنهایی زندگی میکنن و خلاصه حکومت فاسد اینا رو نمیپذیره. و خائف مقموع، اینا صفاتیه که برای اینا نقل میکنه، بین اینا یا ترد و تنها داره زندگی میکنه یا بالاخره خائفه، خائف مقهور، مقموع یعنی مقهور، یعنی بالاخره قدرتی نداره که در مقابل اون ظالم ها بایسته، قهر و غضب اونا اینا گرفته، اونا قاهرند و این مقهور. و ساکت مکموم، و سکوت میکنن و مکمومن، مکموم یعنی دهنشون بسته است، یعنی مثل لجام در یه جمله روایت دیگری حضرت امیرالمومنین داره که در این زمانهای فاسد علما ملجومن، ملجمن، یعنی دهنشون بسته است، مثل که دهنه تو دهنش باشه، یا مثل نمیتونه حرف بزنن. چرا نمیتونه حرف بزنه؟ برای که کسی نیست که حرفشو بپسنده و بپذیره. و ساکتن مکموم و دائن مخلص، چاره ندارن جز این که به خدا پناه ببرن و دعا بکنن، خالصانه هم دعا میکنن، هم دعا میکنن برای اینکه جامعه قدی اصلاح بشه، مثل حالا شبیه زمان شاه که خود ما بودیم همین جورا بود واقعا، یعنی میدید آدم اوضاع رو، حالا میگه حضرتم که اینا میبینن اوضاع رو، قصه میخورن، مثل مصیبت زدن، اما چاره ای هم ندارن برای اینکه زمان نمیپذیره اینا رو. و دائن مخلص و ثقلان موجع، ثقلان یعنی کسی که حالا به معنی که بچهش رو از دست داده باشه، یعنی مصیبت زده موجع، وجع به معنای درد، دردناک. زندگی اینا، این انسانهای متقی در زمان اون فاسدا اینجور زندگی میکنن. قد اخملت خوم متقیه، اخمل به معنای همون ساکت بودن، کنارگیر شدن، کنار بودن، تقیه و خلاصه از ترس اینکه جانشون در خطر نباشه اینا مخمولن، مخمول یعنی مسکوت، میترسن، حرف نمیتونن بزنن. و شملت خمود دله، ذلت البته ذلت دنیایی، و الا پیش خدا اینا خیلی عزیزن، اما از نظر دنیا اینا ذلیلانه زندگی میکنن، یعنی هیچ کس حرفشون رو نمیخره، هیچ کس اینا رو نمیپذیره، اینا مطرود در جامعه فاسدن. فهم فی بحر اجاج، اینا در یک که انه دریای نمک زندگی میکنن، هر تکونی بخوام بخورن بدنشون میسوزه، یعنی سختی میکشن، میتونن هیچ حرکتی رو انجام بدن. افواه هم زامره، زامره یعنی باز دهناشون بسته است، زامر یعنی بسته، دهنشون بسته است، حرفی نمیزنن چون حرفشون کسی خریدار نداره. و قلوب هم قرحه، اما قلباشون هم مجروحه، قرح به معنای جرح، قلباشون مجروحه، ناراحتن از زمان، غصه میخورن چون میبینن در یه زمانیست که مردم ببرد فساد کشیده میشن، حرف اینا رو هم کسی نمیخره. قدوه ازو حتی ملو، موعظه میکنن به حدی که ملول میشن دیگه، میگن هیچ کس حرفشون رو نمیپذیره، هرچی هم میگن فایده ای نداره. و قهرو حتی دلو، و مقهور دشمن و اون حکومت های فاسد هستن به طوری که ذلیلن تو مردم اگه بخوان تو اون حکومت. و قتلو حتی قلو، یه تعدادشون رو میکشن، به طور دیگه تعدادشون کم میشه، قلو یعنی قلیل میشه. حالا مثل زمان دوره بنی امیه، بنی عباس، آدم ملاحظه میکنه همین جور بودن بندگان خوب خدا، به خصوص علویین و کسانی که با امیرالمومنین علیه السلام بودن، به همین جور زندگی میکردن. یعنی یا دهنا بسته جرأت حرف زدن نداشتن، اما خودشون با خدای خودشون راز و نیاز داشتن، قصه زمانو میخوردن، قصه اینو میخوردن که اهل بیت کنار گذاشته شدن و یه عده جنایتکار رو کارن، افرادی خودشون رو خلیفه پیغمبر میدونن که مشروب خورن. اینا برای انسانهای مؤمن دردناک بوده واقعا، در همونقدر دریای نمک انگار زندگی میکرد. حرف هم میزدن، حرف رو کسی گوش نمیداد که ملول میشدن و یا کشته میشدن. این همه آدم متدین به خصوص سادات چقدر کشته شدن، اینا تو دیوار زنده تو دیوار میذاشتن با عبدالملک و اینا. اینا اصلا سادات رو یا کسانی که فکر میکردن عشق به امیرالمومنین علیه السلام دارن، دیدید موارد مختلف داره. اون شخص که استاد امین و مأمون بود، وقتی که از استاد پرسید که این بچه های منو دوست داری، حسن و حسین، و گفت حسن و حسین، اصلا خاک پای قنبر رو هم با بچه هاتو مقایسه نمی کنم. زبونش رو از تو ارقومش کشید، گفت جلاد بیاد زبونو چه بکشی بیرون. یعنی یه حرف راست نمی شد بزنی، حرف واقعی نمی شد بزنی. اما خب یه عده بودن براخره اینجوری، یعنی یا قایم باید باشن، مطرود و ترد باشن، یا ساکت باشن حرفی ندنن، یا بگن و حرفشون رو گوش ندن، یا کشته میشن حتی قلو، مثلا تعدادشون کم میشه. یا همین امامزاده هایی رو که شما ملاحظه میکنید، اینا همشون فرار کردن. یعنی به خصوص وقتی حضرت رضا علیه السلام به ایران اومده، اینا بیشترشون به طرف همین ایران اومدن، چون احساس کردن که مثلا کسی در ایران هست که اینا رو پناه بده. میمدن تو بیابونا، میبینید سر کوه مثلا توی یه روستا امامزاده ها هستن، چون خیلیشون هستن واقعا اینجوری بوده. حالا سادات هم دیگه، حالا امامزاده که میگه امامزاده بلافظ نیست، اما سادات هم. ساداتی که از دشمن فرار کردن و به طرف دوست اومدن، اومدن اینجا در پناه شیعیان و در پناه خود حضرت رضا زندگی بکنن. مثل خود حضرت معصومه سلام الله علیه که بالاخره اومد خدمت برادر برسه که در قم مریض شد و از دنیا رفت، یا بقیه کسانی که ملاحظه میکنید، یا علمایی که اصلا فرار کردن. پدر شیخ باهایی که خلاصه گاهی هم خیر بوده دیگه، از اونجا فرار کردن، اومدن اصلا شیعه رو تو ایران رونق دادن. بعضیشون هم مثل شهید اول، شهید دوم، اینا میکشتن. تو زمان خودمون چقدر از علما رو تو زندان بالاخره کشتن. امیرالمومنین این زمان رو میگه، میگه یه جمعی هم غیر از اون فاسده هستن که تو وقتی اینا سر کار باشن، این بدبختی ها و این سختی ها رو میگه. جان البته عزتشون پیش خدا سر جای خودش هست، اما بالاخره تو این گرفتاری ها زندگی میکنن، اما دست به دشمن نمیدن. مهمش اینه که اینا با تقوان متدینن، سکوت میکنن از ترس، کشته میشن، اما در این حال زیر سلطه کافر و زیر سلطه جنایتکارها نمیرن، مقابل میستن. حالا مثل خود ائمه ما علیه السلام، مثلا امامزاده ها رو چرا بگیم، خود ائمه علیه السلام همین جور بوده. یعنی امام معصوم تقیه میکرده، حالا تقیه از جان خودشون نبوده، تقیه این که بیدن حرف بزنن بدتر میشه، یه عده رو میگیرن میکشن، یا حرف بزنن دیگران هم میکشن، هر کی بفهمن که طرفدار اینا. ولی دو مخفیانه کار میکردن، مخفیانه نامه می نوشتن. خود امام عسکری علیه السلام، امام هادی علیه السلام، اینا افراد داشتن اما واقعا پنهانی، یا خود حضرت موسی بن جعفر از همه بیشتر توی نفوذ تو حکومت داشت، ولی زندانش کردن و می ترسیدن خیلی. حرفای ناجور و دروغا بهشون میبستن. درباره حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست که وقتی هارون الرشید رو خواست به بغداد یک و اومد بر روی هارون، هارون دستور داد یه بخچه بزرگی رو بردن خور از کاغذ گذاشت جلو به حضرت موسی بن جعفر و بهش گفت که عرض کرد که ببین آقا اینا همه شکایت از دست شماست، همه رو شکایت از دست دیگه نوشته بود اصلا دروغ، دروغایی که حالا فضاهای مجازی میگن اون وقتم برای دلخوش کردن اون حاکم و میدونستن که حضرت موسی بن جعفر با هارون نیست، هر چی میتونستن به موسی بن جعفر میبستن. آره داره اسلحه جمع بکنه، داره میخواد علیه شما قیام بکنه، میخواد چیکارک بکنه، داره همه رو جلو به حضرت موسی بن جعفر گذاشت. حضرت خیلی جمله جالبی فرمود نحنو اهل بیت منینا به تقبل علینا، خیلی قشنگ. اگه سادات بدونن چه قشنگی و هر چی بشونن بگن خود خوشحال بشن. فرمان ما اهل بیتی هستیم که امتحانمون به حرفای دروغی که علیمون میزنن، منینا یعنی ما امتحان شدیم به تقبل علینا، ما هم کارشون نداریم و واگذارشون میکنیم به خدا. را بعدش من عربیش یادم نیست. اینجور افرادی که متدین و خوب هستن به این سختی واقعا زندگی میکنن. در فراز آخر حضرت راجب دنیا صحبت میکنه که خلاصه بدونید این دنیا دنیایی نیست که خیلی دل بهش ببندید، دنیا رو توفاله بدونید، توفاله اون برگهایی که باش دباغی میکنن، درخت هایی هست که برگش رو ظاهرن اسمش سلمه، این برگ سلم رو وقتی بزنی به پوست این کثافتاش میره، وقت یه این کثافتایی که از این پوست و از اینا رفته دنیا مثل این توباله هاست، دنیا رو اینجور بدونه. فکر نکنید که یه چیز خیلی ارزشمند دل بهش ببندید و بعد هم بدونید که چیزی برای شما باقی نمونه یا دل به او ببندین. البته هممون میدونیم دنیا این که مذمت شده یعنی این که هدف آدم دنیا باشه، نه اینکه حالا برای دنیا کار نکنه. خب خود ائمه علیهم السلام کار میکردن، دستور کار رو دادن، اصلا وقتی کسی خدمتشون میرسید و میگفتن که درباره پیغمبر اسلام از میفرمود این کاری داره یا نداره، گفتن نه بیکاره، فرمود از چشمم افتاد. بیکار؟ چرا بیکاری؟ کار بکن. این نیست که دنیا منظوری باشه تو فالش بدون، یعنی در مقابل قیامت اگه بخوای تو اینجا رو با اونجا حساب کنی از تو فالم کمتره. آخه 50 سال 60 سال بعد اون طرف ابد خیلی باید واسه جمع باشه که در مقابل اون چیه. اینا منظوری نیست که یعنی دنیا رو اصلا ما کار نکنیم و اصلا اینکه خب خودشون هم بایدن کار کردن، حکومت کردن، حاکم بودن، اما برای خدا، همه کارهاشون برای خدا بود. هیچ وقت برای حتی برای دنیا هم کار میکردن، باید برای خدا کار میکردن. مثل خود امیرالمومنین که چندین چاه زد، آب در آورد، اما اینا رو همه رو وقف فقرا و بیچاره ها میکرد. منظور اینه که اصلا اون جایی که مذمت از دنیا میشه یعنی این، یعنی که هدف بدی، و الا خود دنیا یا لباس خوب پوشیدن یا خونه خوب داشتن اینا مذمت نیست، دل بستن مذمته. والا قرآن میفرماید قول من هر بعضی ها مثلا فکر میکنن که باید اصلا چی با لباس بد نمیدم چه اینجوری زندگی کنی، خداوند فرماید قول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات برر، به اینا بگو کی زینت دنیا رو حرام کرده، کی خوردن و آشامیدن رو حرام کرده. قول من حرم از زینت الله التي، این زینت ها رو خدا به وجود آورده برای عبادش، چون گفته اینا رو مصرف نکنی، کی ما گفتیم مصرف نکن. قول من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق، چرا غذا خوب نخوری، کی گفته نخوری. قول هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه، بگو تو دنیا مؤمنین مصرف بکنن، منتها شریک هم دارن، کفار هم میخورن دیگه، همین از این نعمتهای خدا استفاده میکنن خالصتا یا من. اما روز قیامت نعمتهای خدا خالص برای مؤمنه، تو دنیا میتونن مصرف کردن کار کردن اینا نیست. اونایی که دل به دنیا میبندن و هدفشون دنیاست، رسیدن به دنیا، حالا با هر حلالی حرامی دروغی کلکی بالاخره میخواد به دنیا برسه، اینان که مذمت دارن. و الا در کلمات خود امیرالمومنین هم تعریف از دنیا شده هم تکذیب دنیا شده. تکذیبش یعنی هدف قرار دادن دنیا، تعریفش هم این که دنیا خیلی جای خوبیه. ما در اون نامه حضرت امیرالمومنین، خطبه حمام، خطبه متقین، میفرماید دنیا متجر اولیاء الله و مصلا ملائکت الله. دنیا محل عبادت بندگان خداست، جای دیگه که نیست که ما به خدا نزدیک بشیم. این عالم هایی رو که انسان طی میکنه، صلب پدر، رحم مادر، دنیا، قبر، قیامت، هیچ کجاش جای رشد نیست غیر از دنیا. متجر اولیاء، متجر یعنی محل تجارت اولیاء الله، بندگان خدا تو این بازار تجارت میکنن، جای دیگه که بازاری نیست. جایی بگیم اف بر دنیا، اف بر خودت، دنیا که جای خوبی خدا قرار داده. متجر اولیاء، اکتسبوا فیه الرحمه و ربحوا فیه الجنه. دنیا دنیا جاییست که کسب رضایت خدا رو میکنن بندگان خوب خدا، و ربحوا فیه الجنه، سودی که میبرن بهشت ابدی خداست. چه بدی داره این دنیا؟ آره، یه جا میفرماید که دنیا مثل ماره، مثل خوشخط و خاله، خوبه، بده. یه جا میفرماید به خدا دنیای شما اندی احوان من ورقتن فی فم جرادتن تقدما. به خدا این دنیای شما از برگ درختی که ملخ جویده باشه و قی کرده باشه پیش من بدتر. آره، این در مقابل قیامت، هر چی بگی بازم در مقابل رضایت خدا اینو هدف قرار بدم. اصلا خیلی مال علیین ول نعیمن یفنا و لذت لا تبقا. فکران کنید حضرت علی خلاصه با نعمت مخالف، نه، علی کسی نیست که لذت فانی رو با لذت باقی با هم محافظه کنه. این عقله. مال علیین ول نعیمن یفنا، علی کجا و نعیمی که یفنا و فانی میشه؟ دل به این ببنده؟ هرگز این کار نمیکن. اونه که به خدا اگه همه یه دنیا رو میگه به من بدین، والله لو اعطیت الاقالیم السبعه به ما تحت افلاکها الا ان اعصى الله فی نملتن اصلبها جلب شعیرت ما. به خدا همه اقلیم رو، همه دنیا رو به من بدن، من یه بی عدالتی بکنم، یه جا بخوام رضایت خدا رو بهش لطمه بزنم، پوست جوی رو از دهن مورچه‌ای بگیرم، والله این کارو نمیکنم. نگه اینکه حالا میخونیم دنیا رو چه و چه حساب کن، یعنی در مقابل قیامت دل به این نبندید، چیزی نیست که بخوای دل بهش ببندید. این آخر این خطبه اینه: فلتکنت دنیا فی اعیونکم اصغر من حصالت القرط. فلتکن دنیا، دنیا باید فی اعیونکم در چشمان شما مسلمان ها مؤمنین اصغر، کوچکتر من حصالت القرط، از اون باقی مونده و اون توفالای قرط. قرط گفتم همون چیزیست که باش دباغی میکنن، پوستو تمیز میکنن، یه برگیه که میزنن پوست، حالا اون پوست رو که در واقع اون آشقالای بوی تعفن هم داره، با پوست قاطیه دیگه با آشقالای پوست، از اون کمتر. و قرادت الجلم، و اون ریخته های جلم به معنی قیچیه، اینجا معنی قیچی، و اون قرازه های جلم، یعنی اون چیزی که میباره، اون خورده هاش که میریزه، اولیش البته بدتر، حصالت القرط یعنی اون توفالای بودا رو، یعنی ولی اینم در این حال باز تکرار ازت میکنم که به اون ریزه های آشغالایی که از قیچی میریزه. اتعذوا به من کان قبلکم قبل ان یتعذ بکم من بعدکم. شما موعظه بگیرید از اونایی که قبل از شما بودن، قبل از این که دیگران بیان از شما موعظه بگیرن. شما موعظه بگیرید ببینید حالا اونا پول دار بودن پولشون چی شد، ماشین دار بودن ماشینشون چی شد، زندگیشون چی شد، کجا رفتن، چی شدن، اگر خلاف کردن، اگر اذیت کردن مردم ها، اگر ظلم کردن چی شد، اگر ماشین فلان قیمت سوار شدن چی شد، اون که کمتر سوار شد چی دو شد، اینا رو ببینید. اینا همش رفتنیه، تموم میشه. اسما، لقب ها، همش تموم. آیت الله دیگه وقتی مرد دیگه نه آیت الله است، نه ریاست جمهوریه، نه استاده، نه یه چیت نیست دیگه، یه تیگه گوشته دیگه، تموم. همه یه صفت ها، پول داره نه، ماشین داره هیچی نداره، تموم شد. اتعذوا من به من کان قبلکم قبل ان یتعذ بکم من بعد، من بعدکم، قبل از اینکه دیگران بیان از شما موعظه بگیرن که بابا دیدی مرد هیچی فایده نداره، تموم شد. اسم و رسم و همش رفت. خب شما اون قبلی ها رو ببین همینجور شدن، و حواست رو جمع بکن که مثل اونا نشی که بگن مرد و زیر خاکش کردن و هیچی هم نداشتن، نه یک کسی رو تربیت کرد، نه یک کتاب نوشت، نه یک کسی رو راهنمایی کرد، نه خودش آدم درست حسابی بود یه عبادتی بکنه، یه نمازی شبی بخونه، یه نمازی روزش هم درست نمیخون. آره خدا رحمتش کنه، آره اینجوری بود. ببین تو بخوای نماز چی بخونی، نماز میت بخونی، واقعا خیلی آرادم بخواد نماز میت بخونه نمیتونه بگه اللهم انی لا اعلم منه الا خیرا، اینقدر شر دیده ازش که نمازه رو باید یه جور دیگه بگی. من حالا گاهی بعضی یاره که میشنزم میگم اللهم انی اعلم منه خیرا، آره خیر میبینم ازی بلقرم که مسلمون شده این خیره، اما اینکه لا اعلم منه الا خیرا، غیر از خیلی چی ازش ندیدم، خیلی هاشونو خب اینو بفهم که خودت اینجوری نباش که یه بیچاری که میخواد نماز بخونه نتونه این حرفو در بارت بزنه. ورفضوها ذمیمتن، این دنیا رو رفضش کنید، تردش کنید. این باز ترد کردن معناش این نیست که کار نکنید، نون نخورید، به کسی کمک نکنید، نه، رفضش کنید یعنی رفضش کنید که هدفتون باشه. فانها قد رفضت من کان اشقف بخامن کن، برای اینکه این دنیا رفت کرد یعنی پرت کرد کسانی رو که خیلی بیشتر از شما دوستش داشتن، شما تردش کن، دنیا رو ترد کن که اون تو رو ترد کرده و ازارا رو برم. آبستنی که این همه اولاد زاد و کشت، دیگر چه چشم داری از او مهر مادری. این مادر مادری نیست که خیلی بهش دل ببندی، مادری است که خیلی‌ها رو می‌کشه و پرت می‌کنه و ترد می‌کنه، تو هم تردش کن. نه تو همونطوری او دل به تو نمی‌بنده و مادری نمی‌کنه، تو هم دل بهش نبند و رفضش کن و تردش کن. خدایا با عظمت قرآن به همه ما بصیرتی بده که بدونیم به چی و به کی باید دل ببندیم و به چه کسانی دل نبندیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.